سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحثمون در عوامل و موانع وجود شدن اسماء الله بود که با موضوع تقوا بحث رو دنبال میکردیم و گفتیم تقوا یعنی اجتناب، یعنی که انسان وجود خودش رو استحکام بده، قدرت بده و با تقوا سالم سازی بکنه. اگر تقوا نباشه، تولد سالمی هم به برزخ و آخرت وجود نخواهد داشت. اون چیزی که کمک میکنه که ما سالم متولد بشیم تقواست. در رحم مادر هم جنین وقتی که به سمت تولد به دنیا میاد، تقوایی که خداوند تبارک و تعالی به جنین میده همین هستش که از آلودگی ها و میکروب ها و اندامزایی ها و جذب های اضافه خودداری میکنه و دقیقا همون هیکل و اندام و اعضا و جوارحی که برای دنیا نیاز هست تهیه میکنه، نه بیشتر نه کمتر. تقوا یعنی این، یعنی پرهیز از اضافه ها، از اون چه که زائد هست، از اون چه که باطل هست. سر اضافه، چشم اضافه، پای اضافه، دست اضافه، انگشت اضافه یا کم باشه توی این اعضا، هر کدوم باشه تولد ناقص و دردساز هست. در حرکت ما از رحم مادر که رحم دوم ماست، از رحم دنیا که دنیا مادر ماست به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، در تولد ما از دنیا به آخرت هم داستان همینجور هست. یعنی ما باید درست متناسب با شرایط زیستی آخرت و ابدیت رشد بکنیم. اضافه و کم درد سرسازه، انسان رو معطل میکنه. انسان به میزان اضافه ها یا کمبودهاش جهنمی میشه. هر مقدار اضافه یا کمبود داشته باشه اونجا در جهنم باید جبران بکنه. کمبودها رو در جهنم جبران میکنن، اضافه ها را در جهنم جبران میکنه. مثل اینکه اینجا انسان یک دست اضافه آورده باشه، برای اینکه این دست رو برداره باید بره بیمارستان، رنج جراحی و درمان رو تحمل بکنه تا این دست اضافه ازش جدا بشه، بتونه طبیعی باشه. یا اینکه یک عضو کم داره، بخواد اضافه بکنه این عضو رو، پیوند بده این عضو رو، باز هم دردسر داره و مشکلات داره. در بیمارستان بهشت که جهنم هست، کار جهنم همینه، کار برزخ و جهنم همین است که نواقص رو تکمیل میکنن، یعنی تراش میدن انسان رو اونجا تا متناسب با شرایط زیستی بهشت تربیت بشه انسان. حالا عرض کردم ما بالاتر از بهشت هم داریم، ولی حداقل نجات این است که انسان جهنم نباشه، در جهنم در عذاب نباشه، در درد نباشه. این خیلی مهمه. ازا باید خودشو به تناسب بهش تربیت بکنه. یه عده اینجا هستن که زحمت میکشن اندازه ها رو، حدود رو، قواعد رو به دست میارن. یعنی میدونن یک روح سالم چه خصوصیت هایی داره و روح آلوده چه خصوصیت هایی داره. آلودگی ها رو میشناسن، قدرت ها رو میشناسن، تناسب ها رو میشناسن و خودشون رو دائما آزمایش میکنن تا ببینن که آیا تناسب برقرار شده یا نه. یکی از کارهایی که ما در اون ضعف داریم و خداوند تبارک و تعالی به طور کامل در دنیا برای ما این رو قرار داده، مکانیزم و سیستم آزمایش هست. یعنی خداوند تبارک و تعالی ده ها و صد ها نوع آینه در اطراف ما قرار داده، آینه هایی که برزخ رو نشون میدن، مثل همون آینه‌ای که من جلسه گذشته به شما نشون دادم. آینه هایی که برزخ رو نشون میدن، ما در طول روز هر وقت بخواهیم بفهمیم که الان اگر ما بمیریم تولدمون به چه شکلی خواهد بود در شب اول قبر در نظام برزخی، میتونیم خودمون رو تو اون آینه ها نگاه کنیم، متوجه میشیم که مثلا دندون اضافه، پنجه اضافه، پوست اضافه، نمیدونم قیافمون با بهش سازگاری داره یا سازگاری نداره، اصلا ما میتونیم وارد بهشت بشیم یا نمیتونیم وارد بهشت بشیم. این فوق‌العاده مهمه. آینه های زیادی برای ما درست شده که ما دائما بتونیم خودمون رو تو این آینه ها نگاه کنیم. گاهی وقتا ما چون فرار میکنیم اصلا حواسمون نیست که یه ابدیت و آخرتی داریم، بسیاری از مواقع خودمون رو اصلا یادمون میره که ما انسان هستیم، همین هیکل زنانه و مردانه با درخواست های همین بدن نگاه میکنیم، نه به عنوان یک انسان ابدی، یک موجود ابدی، غالبا از آینه ها فرار میکنیم. اما خداوند به قدر تعداد این آینه ها رو زیاد قرار داده که اگه یه موقع یه کسی بخواد ببینه میتونه ببینه. ولی خب ما معمولا از آینه ها بیزار هستیم. گهگاهی یه دفعه اتفاقی چشممون تو بعضی از آینه ها میفته و یه دفعه خودمون رو نگاه میکنیم. ولی چون اونس هم نداریم با اون خودمون، این زشتی ها، این عدم تناسب ها به جای اینکه ما رو وادار بکنه به اینکه به خودمون برسیم و این زشتی رو برطرف بکنیم، این نقص رو برطرف بکنیم، به دنبال جبران ضعف‌های بخش انسانی نیستیم، به دنبال جبران ضعف‌های بخش حیوانی و بخش دنیاییمون هستیم. کاستی‌های اینجا، جور کردن نیازهای اینجا، همیشه در ایکاش‌ها و حسرت‌های اینجا هستیم. دلشوره‌ها، مشغله‌ها، دغدغه‌های ما مال تکمیل بدن، رسیدن به بدن و نیازهای بدن هستش. قصه هامون هم مربوط به همین بخش هستش. اونجا که ما در جنبه جنسی ما، جنبه بدنی ما، جنبه طبیعی ماست. اما دغدغه‌های آخرتی متاسفانه کم هستش. در تقوا اگر کسی به سراغش بیاد، شخص به دنبال این هستش که تناسب‌ها رو برقرار بکنه، بتونه با تقوا سلامت رو به دست بیاره، که حالا انشالله جلسات آینده بعد از این مثال‌هایی که داریم توضیح کاملتر و تخصصیتری در این زمینه انشاءالله خواهیم داد. از جلسه گذشته تمرین رو در مورد جذب باطل توضیح دادیم که ما خیلی وقتا علاقه داریم به این که باطل رو جذب کنیم و با خودمون نگهش داریم. فکر نمی کنیم که اگر این اضافه با ما بیاد اون طرف چقدر میتونه درد سرساز باشه، چون مطلقاً توی بهشت اضافه رو راه نمیدن. نمی‌پذیره. همونطور که الان در مکانیزم این عالم اگه کسی سر اضافه، پای اضافه، دست اضافه آورده باشه درد سر سازه، اونجا در نظام برزخی دارالسلامه، جز سالم واردش نمیشه. همین یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا روح سالم، روح انسانی سالم فقط میطلبه، که اگه کسی واقعا این حقیقت رو باور بکنه، دائما در روز خودش رو در مقابل ده ها آینه قرار میده تا ببینه چه شکلی شده، اصلا چه وضعیتی پیدا کرده نسبت به نظام برزخی، که اگه الان من بمیرم آیا به تناسب اونجا تونستم خودم رو بسازم یا نه. گفتیم که یکی از چیزهایی که شکل ما رو خیلی بد قیافه میکنه و وحشت زا میکنه، ظلم هست، تجاوز هست و تعدی به دیگران هستش، که گفتیم انواعی داره. ما از قسمت‌های خیلی پایین شروع کردیم. یه موقع میگی ظلم یعنی کتک زدن یه نفر، فحاشی کردن در مورد یک نفر، اینکه یه نفر رو نمیدونم حقشو بخوری، مالشو بخوری، کسی رو از عزیزانشو بکشی، میگیم ظلم. ولی ما در مورد تجاوزها و تعدیهای صحبت کردیم که بسیار ظریف و لطیف هست و بسیار هم لذیذ هست، یعنی انسان‌ها با لذت این نوع تجاوزها رو در حق دیگران انجام میدن. شما به یه موقع یه کسی هستش که از آزار دیگران یا آزار خودش لذت میبره. بعضیا دچار بیماری خودآزاری هستن، در روانشناسی داریم، اصلا خوشش میاد خودش رو آزار بده. بعضی ها دیگران رو آزار میدن، از اینکه دیگران رو شکنجه بدن، اذیت بکنن، بکشن، تیکه تیکه بکنن، لذت میبرن. این بیماری رو دارن که لذت میبرن. مثلا این شکنجه‌گرایی که مثلا در زندان‌های رژیم گذشته لذت می‌بردن، کارشون این بود که اصلا شکنجه بدن، ناخون بکشن، انگشت ببرن، دست قطع بکنن، چشم درارن، نمیدونم آدم بکشن، واقعا لذت می‌بردن از این کار. ما هم به نحوی این خشونت رو داریم، در درون ما هم به نحوی این خشونت وجود داره، اما چون توأم با لذت هست و از ابزارهای متعارف ظلم و تجاوز استفاده نمی کنیم، متوجه قبحش نمی شیم. خب یکی از اون تجاوزها تجاوزهای گوشی بود که توضیح دادیم، اینکه انسان از طریق گوشش چیزهایی رو جذب کنه که به ضرر خودش هست، خودآزاری میکنه، ولی چون لذت داره متوجه نمیشه. چیزهایی رو دوست داره بشنوه، بشناسه، بفهمه که به او اصلا مربوط نیست. خبرهای دیگران، سر در آوردن از زندگی دیگران، از مسائل شخصی دیگران علاقمند هست که اینها رو بشنوه. گاهی وقتا انقدر این اعتیاد خطرناک هست که انسان گاهی وقتا به سراغ دیگران میره و اونها رو تحت فشار روانی قرار میده که ازشون اطلاعات در بیاره در مورد مسائل شخصشون. گاهی وقتا هستش که به طور تصادفی در معرض این تجاوز قرار میگیره. کسی داره با تلفن صحبت میکنه، کسی داره کتابی میخونه، کسی داره کاری میکنه، دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، انسان گوشش رو تیز میکنه که حرفای اونها رو بشنوه. گاهی وقتا انسان میره پشت در خونه، در مثلا اتاق کسی تو محل کار، تو اداره، پشت خونه، پشت اتاق پدر مادر، ببینه پدر مادر چی میگن. فضولی های اینجوری میبینه که دو نفر میخوان با هم خصوصی صحبت کنن. مثلا فرض فرمایید که کسی در منزل صداش کرده، دوستش میخواد بره صحبت بکنه، خانم منزل، عرض کنم خدمتتون که آقای خونه، فرزند خونه، بعد ببینی که مادر مثلا چون تجاوزگر هست گوشی آیفون رو برمی‌داره از جای گوش میکنه که ببینی بچهش با فلانی چی داره میگه، شوهرش داره چی میگه. این رصد کردن ها، فضولی کردن تو کار همدیگه، اینها همش تجاوز تلقی میشه و همش ظلم هستش که انسان بار اضافه با خودش برمی‌داره. پس اطلاعات اضافه دردسرساز هست برای ما. دسته دیگری از تجاوزها تجاوزهای چشمی هستش. تجاوزهای چشمی که اینها در بعضی از کشورها حتی جرم محسوب میشه. مثلا شما در بعضی از کشورهای اروپایی این هست که اگه کسی به کسی خیره نگاه کنه، بد نگاه کنه، یه نفر از نگاه کردن یه نفر آزرده بشه، حق شکایت داره که این اصلا چه حقی داشته که من خیره نگاه بکنم. انسان باید مراقبت بکنه از چشم خودش که اگر یه کسی راضی نیست بهش نگاه بکنی، نگاه نکنی، او رو در معرض تجاوز چشمی قرار ندید. به قدر این بده که شما ببین، از یه مثال ساده من شروع کنم. در سر سفره، در سر سفره میگن به همدیگه نگاه نکنید، به نحوه غذا خوردن همدیگه یا کارهای خصوصی همدیگه. حالا ممکنه غذا خوردن نباشه، یه چیز دیگری باشه، یه کار دیگری باشه، هر چیزی، هر چیزی، خیره نشه انسان. یه موقع از انسان خیره شدنش از طریق عشق و محبته، این که مثلا زن و شوهر از روی عاطفه به همدیگه نگاه بکنن و لذت ببرن و خدا رو شکر بکنن، این که پدر مادر لذت ببره از بچه به بچهش نگاه بکنه و خدا رو شکر بکنه، اینا عبادت است، این تجاوز نیست. اما یه موقع هستش که نه، ما نگاهمون نگاه متجاوزانه هست. اینجا شما حق نداری حتی به همسرت هم نگاه بکنی. خب به محرممه، خب محرمت هست، اما نوع نگاه تجاوزگرانه نباید باشه. اگه یه موقعی همسرت آزرده میشه از این نوع نگاه، این یه نوع تجاوزه. نگاه دزدی کردن به محرم ترین افراد هم تجاوز هستش. به فرزند خودت حق نداری نگاه متجاوزانه بکنی، این تجاوز. حالا اینکه نگاه انسان، چشم انسان رو پر از آتش میکنه، بعدا انسان شکنجه های چشمی خواهد دید، اینکه فقط در نگاه کردن متجاوزانه به ناموس دیگران نیستش که، بلکه در نگاه متجاوزانه به هر کسی هست، حتی به محارم خود، به پدر خود، به مادر خود، به فرزند خودت. ما حق نداریم خیره به کسی نگاه بکنیم. اگه راضی نیست، خیره نگاه کردن، با حالت تجسس نگاه کردن، با حالت ارزیابی نگاه کردن به دیگران، این کار خیلی غلطیه، باشه نوع تجاوز. باید تمرین بکنیم، عادت بکنیم که اینجور نباشه. آقا یه نفر خورده زمین، برای چی نگاهش میکنی شما؟ برای چی نگاهش میکنی؟ حالا خورده زمین بنده خدا، ببین چقدر خوب بنده خدا ممکنه خجالت بکشه. ببینیم یه کسی، به خصوص یه خانومی مثلا داره راه میره، یه موقعی مثلا ممکنه زمین بخوره، رو تو برگردون، رو تو بکش اون طرف نگاه نکن که کسی خجالت نکشه. یه موقعش بچه آدم هست، حالا خورده زمین، همسر انسان هست، خواهر مادر انسان هست، میخوره زمین، انسان به این نیت که این موقعی نکنه خدای نکرده طوری شده باشه به سراغش میره. ولی خب غریبه رو با چه بکنیم؟ یه موقع هستش جلو چشم ما اتفاق میفته، اگر واقعا کمکی میشه کرد کمک کنید، ولی اگر از تو این مقوله ها نیست، این نگاه نگاه متجاوزانه هستش که طرف ببینه همه آیسان دارن نگاهش میکنن که این مثلا داره چیکار میکنه تو گوشه خیامون، داره چیکار میکنه. هر کاری کسی داره غذا میخوره، میگه آقا نگاه نکن به غذا خوردنش، تو چشش نگاه نکن، هر کس هر جا داره غذا میخوره نگاه نکنید به غذا خوردنش، یا کارهای شخصی دیگری داره انجام میده، ظلم نزنید به کسی، ریز نشید تو کار کسی، این خوب نیست، این همش تجاوز هستش. اینو نگاه ها. بعضی از انسان ها به خصوص بانوان، اینها از نگاهی که به کسی بهشون خیره بکنه آزرده میشن، برای همین حجاب میگیرن، اصلا حجاب میگیرن برای اینکه کسی بهشون نگاه نکنه، نه که لذتی به رزه کسی بهشون نگاه میکنه، اصلا آقا این حجاب کرده برای اینکه تو بهش خیره نگاه نکنی. یه موقع است مقام ادب هست، مقام اخلاق هست، مقام آشنایی است، مقام سلام علیکی هستش که انسانی اخلاقی درش به هیچ وجه ظلم، تعدی و تجاوز وجود نداره، ببین نداره. ولی اگر تو این مقام نیستیم با کسی، یه همچین ارتباطی نداریم، حق نداریم نگاه بکنیم، حق نداریم نگاه بکنیم. یا پوشش داره، آقا به پوشش هم حق ندارید شما نگاه بکنید، ازت من میکنیم، آقا به پوشش هم نگاه نکنید، شما خیره نشید که این مثلا اذیت بشه. میگم مگر اینکه مقام میگه مقام انسانی غیر حیوانی باشه که انسان در تخاطبی در چیزی هست، حالا خب رو در رو میشن انسان ها با هم دیگه صحبت میکنن، در نگاه هیچ نوع تجاوزی وجود نداره. اما اگر یه موقع کسی آزرده بشه، شما حق ندارید زل بزنید به کسی نگاه بکنید، این نگاه متجاوزانه است. کسی تو اتوبوس نشسته، کسی تو تاکسی نشسته، کسی پشت موتور نشسته، کسی یه جای گوشه خیابون نشسته، بعد اینکه ما نگاه بکنیم که اصلا خب خوب نیستش همچین وضعیتی، این میشه تجاوز. حالا عادت بکنیم که از همین جاها شروع بکنیم، عادت به شنیدن، به کسب اطلاعات، به فضولی کردن، به ریز شدن در زندگی افراد، اهم از محرم و نامحرم نداشته باشیم، به خصوص اونجایی که احتمال میدیم شخص راضی نباشه، اصلا راضی نباشه به هیچ وجه نگاه نکنید. خونه مردم میرید شما، ببینید آقا در خونه رو باز میکنن، ببینید این شخص به قدری بده، متجاوزه، که وقتی میره توی خونه میبینه که تمام این حیات رو نگاه میکنه. با ممکنه گوشه حیات یه موقعی آشغالی ریخته باشن، یه چیزی دیگه باشه که دوست نداشته باشه، شما رو دعوت میکنه، شما سرتو بنداز پایین برو همون جایی که صابخونه هم میگه، یعنی که فرمودن شما هر جا صابخونه میگه بشینید، گاهی وقتا افراد بیان نه 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 خیلی من همینجا بسته، من همینجا بیشتر راحتم، نه شما نه حق نداری بگی من اینجا بیشتر راحت هستم. ببین صابخونه کجا میگه، شما همون جایی که اون میگه برو بشین، همونجا برو بشین، میگه برو رو مبل بشین، شاید اینجوری تنظیم شده که شما رو مبل بشین او راحت تر هستش، نگو نه من رو زمین بشینم راحت تر هستم، نه برو رو مبل بشین. بعدم وقتی رفتی تو خونه مردم، رفتی خونه استادت، برانداز نکن خونه اینا مثلا توالتش چجوریه، نمیدونم حمومش چجوریه، نمیدونم لباساشون چیه، چی آویزون کردن، کفششون چجوریه، جا کفششون چجوریه، آشپزخونهشون چجوریه، یخچالشون چجوریه، اینا همش تجاوز. میری خونه افر، میری خونه افر، میاد میگه من دوست دارم این اتاقاتونم ببینم، بابا برم اینا مثلا این پرده هاتون رو من نگاه کنم، نمیخواد نگاه بکنی شما، شد راضی نه، اگه پرده زده تو اونجایی که شما نشستی پرده جلوش هست میخواد نگاه بکنی، که اصلا خطرناکه این کار. آقا نشستی اونجا رفی درس تو بخونی، استاد میخواد بیاد درس تو، برو بشین اونجا همونجا که گفت، کتاب باز کن، داره با شما حرف میزنه، کتاب درستون رو بخونید، چش تو ببندن کنترل کن بیا بیرون مثل آدم، داره با شما حرف میزنه، درستون رو بخونید، چش تو ببندن کنترل کن بیا بیرون مثل آدم. رفتید چای بخورید، رفتید عصرونه بخورید، رفتید مهمونی، همون مسئله که به شما معرفی کردم، برید منزل دیگران پالشید. گفتم اینجا چند دقیقه شما تو آشپزخونه هستی، برم یه سری به اتاقا بزنم. ای بابا ممکنه تو اون اتاق مثلا خیلی اسرار باشه، شما همین رفتید در اتاق باز کردی بدون در زدن، بدون اجازه، بدون اینکه طرف بدون راضی هستش. بنده خدا دیده دیر، مشکلات داره، سختشه، از این ورم خب دوست داشته شما رو ببینه، از اون ور یا مجبور بوده شما رو ببینه، یه فضایی رو آماده کرده شما بشینید، لوازم خونه، مسائل دیگه بوده، چیزهای وسایل دیگه بوده، همه رو ریختن توی اتاق کثیف هم هست، خیلی هم اتاق درهمه، برای چی در رو باز میکنی نگاه میکنی تو خونه مردم؟ خونه خواهرت باشه، خونه هر کسی دیگه میخواد باشه، حق ندارید نگاه بکنید. باشم برم مثلا برم فرشاشون چه شکلی هست، مبلاشون چه شکلی هست، تلویزیونشون چه جوری هست، لوازمشون چه جوری هست، به شما کلید داده طرف، گفته آقا مثلا شب برو خونه ما بخواب، تخت تو اتاق روبرویی هستش، برید اونجا بی زحمت بخوابید، یخچال هم هست اگه چیزی نیاز داشتید یخچال درست بکنید برای خودتون، یا از تو یخچال بردارید، اجاق گاز هست می‌خواستید چای دم بکنید چای بخورید بردارید. کلیدو گرفته میره اونجا، تمام کابینتا رو باز می‌کنه نگاه می‌کنه، چیدن ظرفا، نمیدونم یخچال، بعد برود نمیدونم اینجا از این اتاقا رو دونه دونه با نگاه میکنه، اینا همش تجاوز. گفته برو خونه اون شب بخواب، نبود برو جستجو کن مثل دزدا بگرد این خونه رو. میای بیرون از خونه میگه جا لباسشون رو دیدی؟ کمدشون رو دیدی؟ لباسشون رو دیدی؟ کفشاشون رو دیدی؟ نه من اصلا نگاه نکردم، من کاری ندارم. رفتم اونجا نشستیم چای خوردیم گپی زدیم خوشیم اونجا. حرز نباشه این کله آدم همینجوری بگرده همه جا پاشه یک سر جستجو بکنه، خیلی بده. اینقدر این شهوت، این تجاوز، این مردم آزاری شایع هست که هیچ کس نیست بهش بگه آقا تو از دست مردم تو آرامش هستی یا نه. خیلی ها هستن، خیلی از ارتباطات، رفت آمدها، روابط، مهمونی ها اینها رو تعطیل میکنن، کم میکنن، برای که متجاوز زیاده، فضول زیاده. بچه یه نفر میبینن هزار تا سوال بچه میکنن، مامانه چجوریه، بابا چجوریه، رابطه شون چجوریه، چی خوردید، کجا رفتید، کی اومد، کی رفت. مامان بابا دعوا میکنن همدیگر، همدیگر رو دوست دارن، تو رو دوست دارن، دوستشون داری، نمیدونم کلاس چندومی، داداشت کلاس چندومه، چند سالشه مامانت، بابا چند سالشه، نمیدونم بابا تو خونه مثلا اخلاقی میکنه نمیکنه، کتک میزنه نمیزنه، مامان چجوری هستن با هم دیگه، مامانت چجوری. آقا اینا همش تجاوزه. شما حق نه بچه یه نفر یک سوال بکنید در مورد زندگیشون، اینا همش تجاوزه. یه موقع به ما مربوطه، تلفن زدید کجایی تو، به تو چه، کجا، چه کار تو، بگو حرفی داری بزنی، الان کجایی، کی بیشته، صدا میاد، نمیدونم با کی بودی، این صدای کی میاد، حالا نه حالا صدای مثلا غریبه و نمیدونم نامحرم و اینو، اصلا بیاد به ما چه، به تو چه. هزار تا میتونه آدم باشه، هزار جور جنس مخالف میتونه طرف ناموس ما، طرف خود ما باشه، داییشه، عموشه، داداششه، یا همسایه است، یه کارگر اومده تو خونه داره برق‌کشی میکنه، نمیدونم هر چیز دیگه ای. اصلا نپرسیم ما، این خوب نیست اینجوری سوال کردن. اون کیه، پیشه چی داره میگه، شلوغ اونجا، کیا هستن؟ ما مثلا رفتیم مهمونی، کیا هستن؟ به تو چه؟ فلانی هم هست؟ سوال نکنید اصلا. فلانی هم اومده بود؟ رفتید مسافرت؟ راست شده بود، کیا بودن با تون؟ مهمونی رفتید، کیا با تون بودن؟ فلانی هم اومده بود؟ اومد اونجا چی کار کرد؟ اونجا چجوری بودن اینا با هم دیگه؟ اینا همش تجاوزه، همش درندگی هست، همش رفتن تو حریم مردم هستش. ادب خیلی خوبه. علت این که عبادتهای ما بی اثره، نمازهای ما به قول امام صادق بعد از 50 سال یه رکعتش هم قبول نمیشه، این هستش که ما مقدمه تقوا، اینو دقت کنید، تقوا اگر بخواد اثر بگذاره و عبادت اگر بخواد اثر بذاره، دو چیز باید قبلش حتما باشه. اگه کسی نداره اینها رو، من دارم میگم که شما بدون چرا کارهای ما بی اثره انقدر. یکی ادبه، یکی اخلاقه. این دوتا وقتی نباشه بسیاری از عبادتهای ما باطل میشه. حالا بعضی نماز میخونن، سر نماز متجاوزن به این اون نگاه میکنن، میگن من نماز خوندم ولی خب شنیدم اینا هم چی گفتن، دیدم چی گفتن. گفتش که توی خونه پول گم کرده بودیم، همه داشتیم میگشتیم، بابا هم داشت نماز میخون، همه میگشتیم بابا هم سر نماز میگشت، اون پیدا کرد ما پیدا نکردیم. پیدا کرد جو زد دومان گو بیام پیدا کردم دستمون. تو عبادت تجاوز داره، تو نمیدونم نماز تجاوز داره، همین داره نماز میخونه رفته به رکوع لای پاش نگاه میکنه پشت چه خبره، گوشیشو فعال میکنه ببینه چه خبره اونجا. نماز نیستی که، همش تجاوز است. سر نماز هم انسان این همه تجاوز کنه به دیگران، خدا به داد ما برسه با این نماز خوندن. یعنی باور میفرمایید روز قیامت خدا بگه اصلا من تمام گناهان شما رو بخشیدم؟ ببین اصلا هیچ، ببین نمه بخشش هیچ، من فقط میخوام پدر تو رو در جان بخواد نماز خوندنات، همین برای عبادت های ما به ما گیر بده خدا، ما خیلی گرفتاریم اونجا فقط برای عبادت هامونا، همین، یعنی هیچ چیز دیگه نه، اصلا همه گناه ها رو ببخشید، من بخشیدیم، همین اصلا عبادت های ما گیر بدن، ما خیلی گرفتاریم. این شهوت ها اگه از بین نره، شکل و قیافه ما اصلا خوب نیست تو برزخ، یعنی اینجا هم در واقع خوب نیست، همینجا هم آزار میده ما رو. شما نها بکنید که این علاقه های اینجوری کاملا کسالت های معنوی میاره، جلوی دیدن هامونو میگیره، جلوی شنیدن هامونو میگیره، جلوی خوابای قشنگمونو میگیره. علتی که خیلی از خوابای ما یادمون میره یا خوابای قشنگی میبینیم بعد خراب میشه این خوابا. یه خواب زیبا دیدی میگی حیف شد، یه خواب قشنگ دیدم ولی وسطش دفعه دیدم چقدر شلوغ شد، چقدر شیر تو شیر شد دفعه توی خوابه. خب برای اینکه تو اینجوری هستی اصلا، اصلا هیچ کس خوابش یادش نمیره مگر اینکه به واسطه یه گناه یادش میره. خواب به این قشنگی پیام‌های قشنگ می‌داره انسان، بعد میری فراموش کرده. میگه من میدونم دیشب یه حس خیلی زیبا و قشنگی بهم دست داد ولی الان هر چی فکر می‌کنم یادم نمیاد. با امام حسین حرف زدم، به من یه چیزایی گفت ولی الان یادم نمیاد امام حسین چی گفت. تو خواب جواب سوالمو داد ولی الان بلند شدم یادم رفته. همش به خاطر همین هرزگی‌های ماست. همینجا ما رو گرفتار می‌کنه، باطن ما رو خراب می‌کنه. نه خواب قشنگی میبینیم، نه اصلا دیدنی میبینیم، نه بوی استشمام میکنیم، نه گوشمون چیزی میشنوه، نه ادراک نوری میکنیم، اصلا چون آلوده کردیم. ما اونقدر کوری برای خودمون درست میکنیم با شهوتهای مختلفی که داریم، اطلاعات مختلفی که داریم، چجوری راه میره، چجوری غذا میخوره، با کی راه میره، با کی حرف میزنه، موقع حرف زدن چجوریه، کجای ماشین نشستن، چجوری حرف زدن با هم دیگه، اون جلو نشست یا این عقب نشست، این در پنجره نشست یا اونجا نشست، نمیدونم این رفت خونه اونا نرفت خونه اونا، نمیدونم همینطور. خب شما انتظار دارید ما آرامش قلب داشته باشیم، حضور قلب داشته باشیم؟ ما قلب ما شده خیابون چهارراست. سینه یا استبل انعام است این، خدا رحمت کنه مولا احمدو در تاقدیس. استبل چهارپاهاست یا دل سینه است. یه جا میگه شارع عام، یه خیابون یه چهارراه چجوری همه میان از روش رد میشن میرن؟ دلمون همین جوریه. یعنی میگم آقا من دلمو آروم نگه دارم، اصلا به من چه مسائل مردم، مسائل دیگران به من چه؟ این چه علاقه ایه، این چه شهوتی هست که ما بخوایم سر در بیاریم از زندگی های دیگران، از مشکلات دیگران؟ سوال های ریز نکنیم، سوال های آزاردهنده نکنیم، سوال هایی که ممکن است طرف ناراحت بشه نکنیم. قرآن میفرماید لا تسألوا عن اشیاء تبد لكم تسؤکم. هیچ وقت سوالی نکنید که اگه جوابشو بهتون بدم ناراحتتون میکنه. آقا من مرض داری خودتو ناراحت میکنی. تو خودتو ناراحت بکنی فشار قلب برات میاد اون طرف. هر بار ناراحتی، هر بار استراب، هر بار تپش قلب، هر بار کراهت، هر بار بد اومدن درون ما رو اون طرف میریزه به هم. نه راستشو بگو، تو رو خدا قسمت میدم راستشو بگو، جان من راستشو بگو. اگه راستشو بگی اینجوری، اگه راستشو نگی اینجوری تهدید میکنیم، بلکه طرف راستشو میگه دعوا میکنیم، میریزیم به هم، اینو میزنیم اونو میزنیم، هزار تا اتفاق میفته. هیچ وقت جستجو نکنید، سوال نکنید، نپرسید از چیزایی که وقتی جوابشو میشنوید ناراحت میشید. میگه نه من باید بدونم کلا سرم رفته یا نرفته، من باید بدونم که این چجوریه، من میخوام ببینم که باختم یا نباختم، من میخوام بدونم که اگه خدا حافظ ماست، حافظ ماست، والله خیر حافظ. من تازگی ها فهمیدم فکر کنم شوهرم معتاد شده، مواد میکشه، حالا دارم تعقیبش میکنم ببینم چجوریه. خیلی کار اشتباهی. یه وقتی میاد یه بوایی میده، من شنیدم اینا شاید مواد بکشن. چند وقته خانم؟ میگه من 6 ماه یه سال اینجوریه. یا نه من یقین کردم شوهرم داره، ولی با زیر بار نمیره، خودش قبول نمیکنه، میگه نه من اصلا پاکم اصلا با این مواد سر کار ندارم. خوبه دیگه، وقتی میترسه داره میگه من پاکم، اگرم آلوده است تو حرف نزن، گندو بالا نیار. نه من باید برم بفهمم که این مواد میکشه نه. حالا رفتی پیدا کردی، وقتی بفهمه تو فهمیدی میفته رو سرازیری. بذار خیالا که در حیا میکنه مخفیانه این کارو میکنه بکنه، نه مواد بکشه. تعقیب کرده خانم آقا رو، بعد مچ آقا رو گرفته، این آقا هم دیگه زنه که فهمیده مردم یه حالا دیگه به درک که ناراحت میشه، میام میکشم چش بتونم کن ما تو خونه میکشه، حالا جلو بچه ها هم میکشه، بچه ها رو هم خراب کرده. زنه میگه انقدر شوهرم پیش ما تریاک کشید، بهش گفتم آقا آبرو من نبر، نرو تو خیابون، نرو این ور اونور بکش با دوستات، بیا تو خونه بکش لااقل، بیا تو خونه بکش که چی بشه. ای مشکل مردمو داره که در همسایه هاست، اگه خودتون هستی که آلوده میشی. ما بعد یه سال اومدیم میگه آقا شو چه انقدر پیش خودمون کشیده که خودم معتاد شدم، خودم میشینم باش میکشم. ول کرد چرا کشوندش تو خونه؟ اون که میترسید بزنم بیرون بکشه، اگه قراره بکشه. ببین کن اگه مثلا تو جلوشو گرفتی نمیره بکشه، مثلا تو مجوز گرفتی سیگار، این خانم اومده گفت طلاق بگیرن شوهرم چون سیگار میکشه. خب فکر کنم مثلا نمیکشه بعدن، یعنی مثلا تو حالا جلو عادتشو میتونی بگیری، زورت میرسه. کارهای دیگه هم بخوای مچشو بگیری، هیچ کدوم از این مچگیری ها منجر نمیشه به اینکه مرد کنار بکشه کنار. نه، میره کار خودش رو بالاخره یواشکی موقع دیگه میکنه. یه جور دیگه دنبال مچگیری نباشی. مچ پدر زن رو بگیری، مچ مادر زن رو بگیری، مچ باجناق رو بگیری، مچ نمیدونم کیو بگیر. اینا اصلا مچگیری کار خوبی نیست. فرمولشو گفتیم جلسه گذشته، تتبع در لغزش ها و انحراف ها و گناه ها تتبع خدا رو به دنبال داره. دنبال کسی باشی خدا دنبالته، دنبال کسی باشی خدا دنبالته. حتی اگه انقدر مغرورانه بگی نه این جنایت جرم فسادی که این طرف داره من نمی کنم، من عمران از این کارا کنم اصلا بدم میاد، خدا شاهده خدا یه روزی رو به سرت میاره که همون جرم رو با شهوت زیاد انجام میدی، بعدم مفتزهت میکنه، اصلا میاره سرت. دنبال رسوا کردن کسی، آبروی کسی بردن، مچگیری از کسی، له کردن کسی، سرزنش کسی یه موقعی نباشی. اومده میگه من بچه‌ام فهمیدم اینجوریه، به همسرم بگم، میگم والا اگه بگی تأثیر تربیتی داره، اگه به همسرت بگی یعنی کمکت میکنه، عصبی نمیشه، کمربند نمیکشه بچه رو بزنه، بچه رو به وحشت نمیندازه، اگه واقعا تأثیر تربیتی داره خب بله پدره حق داره بدونه، بچهش رو باید بالاخره بدونه، ولی اگر نیست رازش رو فاش نکن، درستش کن، یه جوری با مشاوری خودت یه جوری مشکلش رو حل کن. پدر میدونه، به مادر نگه، بچه رو رسواترش نکنه، جلو مادرم خجالت زده بکنی، جلو عموهاش خجالت زده بکنی، جلو خواهر برادرش خجالت زده بکنی. ما یه موقع میبینیم یه بچه یه گناهی میکنه تو خونه همه میفهمن، خیلی بده این. اگه کسی به خودمون این کارو کنه چی؟ میرم به مامانت میگم، میرم به بابات میگم، میرم به همه کس میگم. آقا سبب رو ضبط کردم، فیلم ازت برداشتم، خیلی غلط اضافه کردی این کارو کرد. بدترین آدم ها در روایت داریم، یکی از آدمایی که شاخصا جهنمیه همین آدمی هستش که از رحمت خدا دوره، کسی است که وقتی با یه نفر معاشرت میکنه حرفا لغزش ها کارهای طرف مقابل رو ثبت میکنه، هیچی هم نمیگه ها، خیلی با صفا با صمیمیت زندگی میکنه، ولی کارا رو ثبت کرده، کارا رو ثبت کرده، یه موقعی به روش میاره. خیلی آدم بدیه، براش دارم، خودم براش دارم نمونه، چقدر خرابکاری دارم ازش. حالا الان که نه، وقتی اگه خواست پارو دومن بذاره من همه رو برملا میکنم. اگه اینا باطنش برملا بشه خیلی خطرناکه. من اینو بارها گفتم، یکی از اقوام خودمونو خواب دیدم، این تو حرفاش نق و قر بود، نق میزد قر میزد، یه موقعی متلک مینداخت، یه موقعی کنایه میزد، اعصاب خرد میکرد، بهانه گیری میکرد تو خونه سر زن و بچه. به رحمت خدا رفت، خدا به حق امام زمان، تمام شیعیان و امیرالمومنین، هر کس دچار عذاب هست به رحمت خودت، به مغفرت خودت و برکت امام زمان همشون رو نجات بده ان شاء الله. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. خدا همشون رو شاد کن. چقدر بده، چقدر سخته واقعا. منم یه اژدهایی از آتش چسبیده به این، به قدر این اژدها وحشتناکه و این پنجه هاشو فرو کرده تو وجود این، نعره میزد. رفتم گفتم بده دست تو من بکشمت بیرون، بده دست تو من. گفت نه این دیگه منو ول نمیکنه، این از من جدا نمیشه. فهمیدم این خلقشه، اخلاقشی بوده، جدا نمیشه اخلاق از آدم. هم عذرخواهی میکنه، به زنه میگه معذرت میخوام، ببخشید من اینجوری کردم، نه من تو رو دوست دارم، قدرتو میدونم، زن خوبی هستی. اینا دو ساعت بعد مرد همینطور، خانم همینطور، همش پرخوشگری، همش قُر زدن، همش نق زدن، همش کنایه زدن، همش مچ گرفتن، همش سوء زن، همش بد تفسیر کردن کارا، همش دل شکستن، آزردن دیگران. بابا اینا اگه بدونی هر یه بارش چند سال اژدها و عقرب، فهمود عقربایی هستن به اندازه شتر که وقتی میزنن انسان را به قدر انسان آتش میگیره که از شدت حرارت برای اینکه خنک بشه خودش رو تو مس مذاب میندازه. آها اینجوری نیست به راحتی. رفتی سر دیگه هیئت نشستی، حالا یک کسی اومده یه بار غذای اضافه میخواد، داد نزن سرش. یک کسی یواشکی دو تا غذا گرفته، آبروشو نبر. حالا گرفته ممکنه به کسی هم نرسه، اگرم قرار حرف بزنی یواش، فقط به خودش، اونم با مهربانی نه با سرزنش. با سرزنش اصلا نه، با مهربانی تذکر رو بهش بده. شما گفتم چرا کار مقدسمون از این افتضاح داره؟ دسته عزاداری هستی دفعه سر یه نفر داد میزنی، یه مجلس مستحب هست سر یه نفر داد میزنی، یه نفر تحقیر میکنیم. همین تذکری که قبل از کلاس دادن، آقا یه خانمی اومده، حالا یه آقایی اومده، بچه بغلشه نشسته، بچه‌م سر صدا میکنه، نگاه بد نکنید بهش. خودش میفهمه، پا میشه میره، بچه رو ساکت میکنه به یه نحوی. همه نباید میشه هجوم بیارن بدرنش که. 100 نفرم هم میخوان تذکر بدن. خوب نیست. ما باید اینو ملکه خودمون کنیم که من اگه قرار چیزی ازم صادر شه، نباید تجاوز باشه. نباید درندگی توش باشه. نباید حال یه نفر رو بگیره. لذت نبریم از اینکه حال یه نفر رو بگیریم. همین. اینو خوب دقت بکنیم. از این لذت نبریم. این که آقا من لذت اینا رو بذارم کنار، از این کار لذت نبرم، نه از شنیدنش، نه از دیدنش، نه از سوال کردنش. تو میدونی اگه الان از شوهرت سوال کنی کجا بودی، کی بود، خونه کی رفته بودی، یه چیزی ممکنه بهت بگه صادقانه و بریزدت به هم. نپرس. این که در روایت داریم لا عقل کت تجاهل، هیچ عقلی مثل این که انسان خودشو به ندانی بزنه نیست. یا نمیدونم، برای که ما نیاز داریم نریزیم به هم. آقا زندگی برای این است که ما آرامش داشته باشیم. قرار نیست ما هی بخوایم همه رو درست بکنیم، مچ همه رو بگیریم، به همه بگیم ما زرنگیم، کسی سر ما کلا نمیذاره. در مورد پیغمبر داریم، پیغمبر رفتاراش یه طوری بود، گاهی وقتا افراد فکر میکردن این خیلی حالوه. من نه نمیدونم، خبر ندارم، نشنیدم. نصف العاقل احتمال، نصف شخصیت یه عاقل تحمله و نصفه تغافل، نصفش بیخیالیه. میدونه اگه مادرت یه چیزی بگه، پدرت یه چیزی بگه ناراحت میشی، نپرس. ولی شهوته مگه میذاره؟ نه، من میخوام بدونم که این بدجنسی کرده یا نکرده. آه ممکنه بدجنسی هم کرده باشه، ولی واقعا تو دلش خودش خجالت زده است، مجبور بوده این تصمیمو بگیره، مجبور بوده این کارو بکنه. یه فشاره، یه چیزی بالاخره رو وادار کرده که این نوع تصمیمو بگیره. تو این موچشو نگیر. خودش قلبا شاید راضی نباشه، همین کافی باشه برای ما. به خدا روز قیامت ما هم به خدا همین رو میگیم، میگیم خدای ما اگه معصیت کردیم برای لجبازی با تو و جنگ با تو، نه تو دعاها نگاه کنید. میگه خدای بالاخره من یه موقعی جهل، جهالت، شهوت به هم غلبه کرد، یه گناهی مرتکب شدم، اما واقعا قصد مخالفت با تو رو نداشتم، قصد جنگ با تو رو نداشتم. خدا هم دوست داریم بپذیره و میپذیره. خب حالا چرا خودمون با دیگران همینجوری داریم رفتار میکنیم؟ تقوا یعنی تو مواظب باشی. خیلی یا خیلی کارا میکنن که تو خوشت نمیاد. از پدر مادر و همسر بگیر تا کسای دیگه، تا بچه، تو باید مواظب باشی کارایی که اونا میکنن و تو خوشت نمیاد تو رو خرابت نکنه، آرامش تو رو، سلامت تو رو، نشاط تو رو به هم نریزه. ما خودمون کردیم مسئول کسافتکاریابی، مشغول آشغالیابی، مشغول میکروبیابی، مشغول بیماریابی، اونم بدون اینکه خودمونو قبلش ایزوله کرده باشیم، استریل کرده باشیم. بابا پزشک وقتی میخواد با یه مریض ارتباط داشته باشه، اول مطمئنه که خودش مریض نمیشه، میخواد تو اتاق عمل بره، ماسک میزنه، کلاه میذاره سرش، دستکش دستش میکنه. من نباید بشم اگه میخوام سر کار داشته باشم. اما تو میخوای هی مچ بگیری، هر بار مچ گیری، اینا هر سوالی که میکنی خودتو یه عالم میریزه به هم. وقتی تو فکر کن تو مقیاس ابدی، تو یه شبانه روز از یه مسئله خوابت نبرده، اعصابتو ریخته به هم، این برای تو مقیاس نظام ابدی، ببین چند سال ما اونجا معطل هستیم سر همین یه شبایی که خوابمون نبرده، یه سحری که خوابمون نبرده، یه یک ساعتی که ریختیم به هم، انقدری که دعوا کردیم، انقدری که هرس و جوش خوردیم، انقدری که بدبختی حسادت، بدبختی تکبر، بدبختی چشم و همچشمی، بدبختی خودکمبینی و حقارت، همه اینا اونجا گرفتارمون میکنه، ما رو ریختمون رو میریزه به هم. اصلا ما این مفت و مفت اینجوری میکنه، میگه که آره اصلا حالم گرفته شد. آخه برای تو چون انقدر بی عرضه ای که انقدر حالت رو زود زود گرفته میشه؟ اعصابم خورد شد، اصلا تحمل نداشتم، اصلا زد تو برجکم، داغونم کرد، خب تو خیلی ضعیفی اینجوری، به تعدادی که خورده تو برزه که تو ضعیف شدی و لرزیدی و رنجیدی، به تعداد رنجش هات باید اون طرف برنجی. اصلا کار خوبی نیست. خب چرا آدم انقدر ضعیف باشه؟ المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. ریش تو بهتره یا دم سگ؟ ببین یا اگه از صراط رد شم ریش من، اگه رد نشم دم سگ تموم. نه بابات سگه، نه ننت سگه، چیزی سگه، نه این حرفا نیست. به خواجه نوشتن تو سگی. خواجه که جانشین معصومه، خیلی بزرگه خواجه، خواجه طوسی رحمت الله تعالی علیه. نوشته بودید من سگم، ولی فکر نمی کنم سگ باشم، سگ پشمالو من نیستم. بعد من ناخونام پهنه، اون ناخوناش پهن نیست. اینا ما بابامون که چقدر حق داره بی نهایت گردنمون، مادرمون که چقدر حق داره، استادمون که حقش هزاران برابر بیشتر از پدر مادر. یه حرف تلخ میزنه میریزیم به هم. چرا یه همچه حرف مزن؟ او پدرته، مادرته، تو غرق نعمتهای وجودی اینا یه حرف میشنوی. کسی که پدر مادرش میرنجه واقعا ناسپاسه، واقعا ظالمه، واقعا خودخواهه، واقعا وجودش پر از جهنمه که میرنجه از پدر مادرش. چرا این حرف رو به من زدید؟ بسیاری از حرفای پدر مادر که ما میزنن روی عشق و علاقه است، ولی حالا تسلیقه نداشتن، حرف بد زدن. تو ببین انگیزه چه نگاه کن داره باید با چی حرف میزنه. به انگیزه نگاه کن، به اون عشقی که تو وجود اون هست، به اون دلشوره هایی که تو وجود اون هست نگاه کن. بد جنسی هم هست، بد جنسی باشه، بابا ننم هزار تا لطف در حقم کردن، حالا ایبی نداره. پدرم، مادرم، همسرم، بالاخره با هم نون و نمک خوردیم سالها، خواهر برادرام هستن. قهر، دعوا، درگیری، کینه، یا کینه یه ذره‌اش تو دل کسی باشه، نه دعاش مستجاب میشه، نه به بهش راه پیدا میکنه. مثلا دل چرکین باشه از یه نفر، ما باید تراش بدیم خودمونو. خیلی که فرصت نداریم که یه باید وقت بذاریم هی آلودگی ها رو همه رو بیرون کنیم. اگه یکیشو با خودمون ببریم همش درد سرسازه. اصلا ما کار دیگه هم تو این دنیا نداریم جز همین. همین بدجنسی های دیگران، همین کارهای آزاردهنده دیگران هست که هی ما رو تکون میده تا این عفونت ها بیاد بالا و ما بریزیمش بیرون. اگه این کار بد دیگران نباشه، بد اخلاقی و بد جنسی های دیگران نباشه در حق ما، فضاهایی که جهنمی هستن، یه شوهر بد، یه زن بد، یه بچه بد، یه پدر زن بد، یه مادر زن بد، یه باجن قجاری بد، اگه نباشه و ما رو تکون ندن، عفونت هامون بالا نمیاد که. این خیلی خوبه هی ما تلنگر بخوریم، یه کسی یه ذره اذیتمون کنه بفهمیم ما واقعا حسودیم یا نه. ولی ما همیشه عزیز باشیم و تو معرض رقابت محبتی قرار نگیریم، نمیفهمیم آلوده هستیم. کسی که تو محبت حسادت میکنه، هر مطلق محبت هیچ فرقی نمیکنه، تو محبت حسادت بکنه استثناء هم نداره مطلقا، این مریضه، این گداست، این فقیره، این بدبخت میکنه خودش آخر، این جهنمی میشه. آقا مطلقا از هیچ کس گدایی محبت نکنید. اجازه بدیم هر که هر چقدر ما رو دوست داره دوست داشته باشه. اگه بخواد به کسی دیگه محبت بکنه بکنه، واسه اینکه به کسی دیگه بیشتر میکنه ما اصلا نباید به اون بر بخوره. اگه بر میخوره بهت که چرا مثلا فلانی به مامانش بیشتر از من اهمیت داد، به پدرش بیشتر اهمیت داشت، تو فقر داری، تو اینجوری نمیتونی با ثروت وارد برزخ بشی، تو نظام برزخی کم میاری. تو چقدر دعوا سر همین جدایی های عاطفه است. چرا به فلانی خونش رفتی خونه ما نیومدی، به اون حرف زدی، به اون حرف زدی، نمیدونم هدیه برای اون گرفتی برای من نگرفتی، سوغاتی اون چرا یه ذره بیشتر از سوغاتی منه، نم چرا فلانی بیشتر از من دوست داری، چرا با دیگری محبت آمیز حرف زدی، چرا با دیگری با محبت نگاه کردی، چرا نمیدونم. آقا اصلا گدایی نکنیم، خیلی بده گدایی، خیلی پستی میاره برای انسان. برای چی گدایی میکنی؟ از شوهرت هم گدایی نکن، بذار کسی هم دوست داشته باشه، هر کسی میخواد دوست داشته باشه دوست داشته باشه، از مادرت، از پدرت، از استادت، از مربیت، از بچت. یعنی بچه من نمیدونم چرا بیشتر دوست داره فلانی رو. من گدای عاطفی بچه‌م نیستم که. میخوام بچه‌م سعادتشو میخوام، سلامتشو میخوام. اگه یه کسی بیشتر دوست داره، دوست داره، یا یه اتفاق یه چیز خاصی هستش، یا نمک نشناسه، به ما چه؟ من چرا خودمو بریزم به هم؟ من چرا این گدایی اذیتم بکنه؟ من چرا بگم چرا فلانی منو تحویل نگیره؟ چرا نمیدونم به فلانی بیشتر اهمیت دادید، نه به فلانی بیشتر توجه کردید؟ اصلا اینا همش ذلته، همش خاریه. ما کی میخوایم اینا رو پاک کنیم از وجودمون؟ به صلوات خط بفرمایید. تشکر میکنم از همه عزیزایی که مقداری تمرین برای ما فرستاده بودن. من انشاءالله جلسه بعد رو هم میپردازم به منتخب نوشته های این عزیزان که تمرین بیشتری بکنیم انشاءالله. بعد میریم سر یه بحث اساسی تر در همین زمینه که انشاءالله قبل از بحث اسما خودمون رو تقویت بکنیم. ما تا آلودگی داریم، تا داریم له میشیم، تا حالت تنیدگی و له شدگی و داغونی داریم، اینجوری وارد بحث اسما بشیم خیلی نمیتونیم استفاده بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.